ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود در سطر گزارش ها میشنوید که ولسی جرگه افغانستان برای حکومت یک هفته مهلت داده تا کابینه جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر میشود. پیش از همه از تحولات خبری افغانستان، منطقه و جهان با خبر خواهید شد. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان، برای شنیدن خبرهای افغانستان الیاس سالی را همراهی کنید.
لوی دریستیز اردوی افغانستان میگوید که با مقامات پاکستانی تنها روی این صحبت شده که در هر دو کشور در هنگام عملیات بر ضد تروریسم هماهنگی وجود داشته باشد. ولسی جرگه افغانستان به حکومت فرصت داد تا در یک هفته اعضای کابینه جدید را به این جرگه معرفی کند و شورای عالی صلح افغانستان هشدار می‌دهد اگر روند گفتگوهای صلح با طالبان در قطر در هماهنگی با رئیس جمهور غنی و اعضای این شورا انجام نشود، این گفتگوها بر آنها پذیرفتنی نخواهد بود. تفصیل اخبار. لوی دریستیز اردوی افغانستان میگوید که با مقامات پاکستانی تنها روی این صحبت شده که در هر دو کشور در هنگام عملیات بر ضد تروریسم هماهنگی وجود داشته باشد. شیر محمد کریمی در صحبت با رادیو آزادی در مورد سخنان مشاور صدر اعظم پاکستان اظهار بی‌خبری کرد که گویا در مناطق سرحدی افغانستان، پاکستان و ناتو عملیات مشترک سه جانبه انجام می‌دهند. آقای کریمی گفت که با پاکستان موافقه شده است اگر هر دو طرف در به هدف از بین بردن پناهگاه های مخالفین عملیات آغاز می شود، جانب دیگر شانه به شانه با وی عملیات حمایویش را آغاز می کند. ولسی جرگه افغانستان به حکومت فرصت داد تا در یک هفته اعضای کابینه جدید را به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت اگر حکومت تا میعاد تعیین شده کابینه را معرفی نکند، پس ولسی جرگه فیصله اش را اعلام خواهد کرد. اما آقای ابراهیمی در مورد فیصله این جرگه چیزی نگفت.
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته آینده کابینه را به ما شما معرفی میگیره، در غیر او باز ما شما مجددا تصمیم خود را میگیریم.
ولسی جرگه افغانستان پیش از این همچنان خواهان معرفی هرچیز زودتر کابینه شده بود. در این حال نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت بر وعده‌اش استاده است و به زودی کابینه جدید معرفی خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان هشدار می‌دهد اگر روند گفتگوهای صلح با طالبان در قطر در هماهنگی با رئیس جمهور غنی و اعضای این شورا انجام نشود، این گفتگوها بر آنها پذیرفتنی نخواهد بود. قاضی محمد امین وقات یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی هرچند از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان استقبال کرد، اما گفت از اینکه گروه طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شده است آگاهی ندارند. اگر شورای عالی صلح و حکومت در جریان نباشد، پس این گفتگوها نتیجه نمی‌دهد و ضعف معلوم می‌شود. ما تا کنون در مورد ملاقات نشده و در جریان نگذاشته شدیم. آقای وقات تاکید کرد که با هر گامی که برای پیشبرد این گفتگوها برداشته می شود باید حکومت افغانستان در میان گذاشته شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که به تازگی سازمان ملل متحد از گفتگوها با طالبان در دفتر قطر خبر داده است. و خبر اخیر این که مسئولان امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی می گویند چهار تن را به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده اند. جنرال حق نواز حقیار قمندان میدان هوایی کابل حامد کرزی امروز به خبرنگاران گفت این افراد با 229 کپسول مواد مخدر که در شکم خود به بیرون از کشور قاچاق می‌کردند تسکین نمودند. آقای حقیار افزود این چهار تن تلاش داشتند تا این هیروئین را به هند قاچاق نمایند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای افغانستان. با خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستار فروغ باشید. رادیو آزادی.
گزارش شده است که در یک حمله تیاره بدون پیلوت امریکایی حداقل 5 فرد مسلح در منطقه نارام قبایلی پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. مقام های امنیتی امروز گفتند که این حمله منطقه این حمله در منطقه مدخیل وزیرستان شمالی در جوار منطقه دتخیل انجام شده است. روسیه تحریم‌های تازه آمریکا را رد کرده و آن را غیر مؤثر خواند. وزارت خارجه روسیه امروز گفت که تعزیرات نو این کشور را مجبور نخواهد کرد تا کریمیا را که یک بخش تاریخی و جدایی ناپذیر روسیه است از دست بدهد. رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه از روسیه خواست تا به الحاق کریمیا پایان بدهد. باراک اوباما در عین حال تحریم‌های تازه را اعلان کرد که بر مبنای آن شرکت‌های آمریکایی و افراد از صادرات اموال و تکنولوژی به کریمیا و یا برعکس از واردات آن معنی می شوند. وزارت خارجه روسیه همچنان گفت که مسکو پلان دارد تا روی برخی اقدامات در پاسخ به تحریم‌های تازه آمریکا و کانادا بر روسیه کار نماید. الکساندر لوکاشیویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ما سفارش می‌کنیم که واشنگتن و اوتاوا در مورد عواقب چنین اقدامات فکر کنند. به گفته وی ما اقدامات متقابل را بررسی خواهیم کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه سالانه پالیسی دفاعی را به روز جمعه امضا کرد. این لایحه بر پلان وی در خصوص گسترش مبارزه نظامی آمریکا بر ضد تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی مهر تایید می‌گذارد. با این لایحه در کنار بودجه اساسی 496 میلیارد دلاری وزارت دفاع نزدیک به 64 میلیارد دلار برای مبارزه آمریکا به شمول جنگ افغانستان تصویب می‌شود. این اقدام به طور رسمی پلان وزارت دفاع آمریکا را مورد تایید قرار می‌دهد تا قوای میانه‌رو اپوزیسیون سوریه را برای جنگ با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی آموزش داده و تجهیز نماید. رئیس جمهور باراک اوباما با اعلان امضای این سند از کنگره خواست که در زمینه بستن زندان گوانتانامو با او یک جا شوند. در این زندان مسنونین فعالیت‌های تروریستی نگهداری می‌شوند. جمهوری خواهان در برابر تلاش‌های اوباما برای مسدود کردن این زندان استادگی کردند. وزارت دفاع آمریکا اعلان کرده است که تا به 1300 سرباز دیگر آمریکایی را برای ماموریت آموزشی، مشوره‌دهی و کمک به عراق خواهد فرستاد. این ماموریت در اواخر ماه جنوری آغاز می‌شود. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روز جمعه گفت که جابجا نمودن این سربازان بخشی از 1500 سرباز اضافی آمریکا است که رئیس جمهور اوباما اجازه داده تا در ماموریت عراق سهم بگیرند. به گفته آقای کربی، هدف ماموریت سربازان آمریکایی این است که به 9 لوای قوای عراقی و 3 لوای نیروهای پیشمرگه کرد آموزش بدهند. در این حال نیروهای کرد عراق ادعا کردند که در برابر تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی پیشروی های بیشتری کردند. یک مقام ارشد کرد گفت که قوای پیشمرگه به روز جمعه تندروان گروه دولت اسلامی را در منطقه سنوری شمال کوه سنجار عقب راندند. گزارش این پیشروی نیروهای کرد یک روز پس از آن است که قوای کرد محاصره کوه سنجار را شکستند و آن را بزرگترین پیروزی خود تا حال در جنگ علیه تندروان سونی خواندند. و کوریای شمالی در خصوص حمله اینترنتی بر سونی پیکچرز پیشنهاد بررسی مشترک با آمریکا را نموده است. یک سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی که از وی نام بردن نشده امروز در پیونگ یانگ گفت کوریای شمالی می داند تا چگونه این را ثابت بسازد که مسئول حمله اینترنتی نیست. وی همچنان گفت که اگر واشنگتن پیشنهاد برای تحقیقات مشترک را رد کند با عواقب ناگوار غیر مشخص روبرو خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به روز پنجشنبه گذشته کوریای شمالی را در حمله اینترنتی علیه سونی پیکچرز مقصر دانستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده آمریکا به آن چه اتفاق افتاده پاسخ خواهد داد. سونی پیکچرز میگوید در جستجوی راههایی است تا از آن طریق فیلم در انترویو را به بازار عرضه کند. این پس از آن است که این شرکت از نشر این فیلم به خاطر تهدیدات اینترنتی که فکر می‌شود از سوی کوریای شمالی متوجه است خودداری کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه عصر شد. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. لوی دریستیز اردوی افغانستان در مورد گزارش‌ها مبنی بر راه‌اندازی عملیات مشترک پاکستان، افغانستان و نیروهای ائتلاف در مناطق سرحدی ابراز بی‌خبری می‌کند.
هیچ به این مورد گپ نزدیم. فعلا در چوکات نظامی ما صرفاً هم نظر هستیم که اگر ما در خاک خود عملیات می‌کنیم، شما بالمقابل نمانیم که دشمن در خاک شما بیاید.
ولسی جرگه افغانستان بالاخره یک هفته دیگر را برای معرفی کابینه جدید مهلت تعیین کرد.
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته آینده کابینه را با ما شما معرفی میگیره. در غیر او باز ما شما مجدد تصمیم خود میگیریم.
شماری از نهادهای حمایت از حقوق بشر در افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور نگرانند.
خیلی نگران کننده است زمانی که ما راجع به تلفات و افعال و زنانی که در جنگ هیچ طریق جنگ دور نمی‌کنند و اصلا مورد هدف قرار گرفتند.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود. در گزارش از منطقه میشنوید که روسیه با رد تحریم‌های تازه آمریکا آن را بیهوده خوانده و بر حق تاریخیش در برابر شبه جزیره کریمیا تاکید کرده است. و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را برایتان داریم. سلام مجدد، من سهل لیوال را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 مشنوید. لوی دریستیز اردوی افغانستان در مورد اظهارات اخیر مشاور امنیتی ملی صدر اعظم پاکستان مبنی بر راه اندازی عملیات مشترک پاکستان، افغانستان و نیروهای ائتلاف در مناطق سرحدی ابراز بی‌خبری می‌کند. اشیر محمد کریمی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون در این مورد صحبت نشده، اما مقامات افغان و پاکستانی روی ایجاد هماهنگی و که مسایی به هدف از بین بردن پناهگاه‌های مخالفین در دو سوی سرحد با هم توافق کردند. در این حال شماری از کارشناسان افغان با توجه به اظهارات یک مقام پاکستانی میگویند که حکومت افغانستان باید در رابطه به انجام هر گونه عملیات مشترک از دقت کامل کار گیرد. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در همین مورد.
در حالی که شماره از مقامات پاکستانی از راه اندازی عملیات مشترک افغانستان پاکستان و نیروهای ائتلاف در سرحد میان دو کشور سخن میگویند، اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که با مقامات پاکستانی در این خصوص کدام تفاهم صورت نگرفته است. جنرال شیر محمد کریمی لوی دریستیز اردوی افغانستان میگوید که با مقامات پاکستانی تنها در رابطه به این موضوع صحبت شده که پس از این باید تمام عملیات هایی که به هدف از بین بردن مخفیگاه های تروریستان در دو سوی سرحد انجام می شود در هماهنگی کامل صورت گیرد. آقای کریمی در این مورد گفت
هیچ به این مورد گپ نزدیم. فعلا در چوکات نظامی ما صرفا هم نظر هستیم که اگر ما در خاک خود عملیات میکنیم، شما بالمقابل نمانیم که دشمن در خاک شما بیاید. شما عملیات میکنیم، ما را خبر کنیم که ما تدابیر بگیریم، نمانیم دشمن در خاک ما جای بگیرد. فقط این همه تفاهم شده. ما به این موافقه رسیدیم که مثلا کماندان های محلی که به دیگه آشنا شدن، این قدم اول است که ما برای اعتماد سازی کار میکنیم، ولی ما به احتیاط پیش میریم.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با رسانه های این کشور در مورد عملیات مشترک سه جانبه در دو طرف سرحد علیه طالبان خبر داده است. آقای عزیز گفته که این عملیات از سوی حکومت افغانستان، ناتو و نیروهای نظامی پاکستانی بر اساس شریک ساختن معلومات استخباراتی پیش برده خواهد شد. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی افغان در واکنش به این اظهارات مقامات پاکستانی میگویند تا زمانی که افغانستان از مبارزه صادقانه پاکستان علیه تروریسم مطمئن نشود، انجام این گونه عملیات ها به ضرر افغانستان تمام خواهد شد. جاوید کوهستانی یک تن از این آگاهان.
اگر قرار باشد که یک هماهنگی و صداقت برای ریشه‌کن کردن افراطیت در منطقه صورت بگیرد، اول پاکستان باید صداقتش برای افغانا برای تعویلی فران امارت طالبان نشان بده که بعد حکومت افغانستان وارد یک معامله در مناطق قبایل شود. هر گونه عمل کرده خلاف توقع یک جانبه حکومت افغانستان در مناطق قبایلی شیرازه روابط تاریخی افغانستان با اقوام این منطقه به هم می‌زند.
آقای کوهستانی میگوید که مخالفین مسلح دولت افغانستان در کویته، کراچی، چمن و پشاور اقامت دارند. از این رو قبل از هر گونه اقدام نیاز است تا جانب پاکستان در تحویل دهی رهبران طالبان افغانی به حکومت افغانستان صداقتش را ثابت نماید. موضوع رو اندازی عملیات مشترک سه جانبه در دو سوی سرحد از جانب مقامات پاکستانی در حال مطرح می شود که درگیری شدید میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر از چند روز به این طرف ادامه دارد. گزارش ها می رساند که در این درگیری شماره از طالبان مسلح پاکستانی نیز شرکت کردند. تحلیلگران افغان میگویند اگر پاکستان میخواهد در مبارزه با تروریسم صادقانه عمل کند، باید در قدم نخست آتشی را که به همکاری طالبان آن کشور در ولسوالی دانگام افروخته شده است خاموش نماید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ولسی جرگه افغانستان برای حکومت یک هفته مهلت تعیین کرده تا کابینه جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. در این حال برخی گزارش ها منتشر شدند که شماری از وزرای کابینه جدید دوشنبه هفته جاری معرفی خواهند شد. در این حال شماری از مقامات در رئیس جمهوری میگویند در زمان تعیین شده از سوی رئیس جمهور وزرای کابینه به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. شرح بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
تأخیر نزدیک به 3 ماه در اعلام کابینه جدید، ولسی جرگه افغانستان را واداشت تا برای حکومت به خاطر معرفی نامزد وزرا به این جرگه یک هفته مهلت بدهد. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند عامل اصلی ناامنی ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی در کشور تأخیر در اعلام کابینه می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت اگر حکومت در زمان تعیین شده وزرای جدید را معرفی نکند، آنها در مورد فیصله خواهند کرد.
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته آینده کابینه را با ما شما معرفی میگیره، در غیر او باز ما شما مجددا تصمیم خود را میگیریم.
اما آقای ابراهیمی روشن نساخت که اگر کابینه تا یک هفته دیگر اعلام نشود، تصمیم ولسی جرگه در مورد چه خواهد بود؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند روز قبل در دیدار با عالمان دین و اعضای ولسی جرگه گفته بود که کابینه جدید در جریان 3 هفته معرفی می‌گردد. برخی از رسانه ها گزارش هایی را منتشر ساختند که 4 وزیر از سوی رئیس جمهور غنی و 4 وزیر دیگر از سوی رئیس اجرایه مشخص شدند. به اساس این گزارش ها فضل احمد معنوی به حیث وزیر داخله، رحمت الله نبیل به حیث رئیس عمومی امنیت ملی، شیر محمد کریمی به وزارت دفاع، صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر خارجه، جیلانی پوپل به حیث وزیر مالیه، سعادت نادری به وزارت کار امور اجتماعی، سردار احمد رحیمی به صفت وزیر تجارت و صنایع و فیض الله زکی به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ معرفی خواهند شد. اما مقامات افغان میگویند تا اکنون در این مورد کدام فیصله صورت نگرفته است. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نوی کابینه و انشالله پا آقا تاکل شوی وقتی چه در افغانستان
کابینه جدید انشالله در زمانی که قبلا از سوی رئیس جمهور تعیین شده بود برای مردم افغانستان معرفی می شود، یعنی در جریان 2 الی 4 هفته که قبلا تعیین شده بود اعلان می شود.
شماری از تحلیلگران افغان می گویند تأخیر در اعلان کابینه سبب شده تا ناامنی ها روز بروز افزایش یافته و روند کاری نیز در ادارات حکومتی با مشکل مواجه گردیده است. آنها می گویند به زودی اعضای شورای ملی نیز به رخصتی های زمستانی می روند و رئیس جمهور باید در معرفی اعضای کابینه جدید به ولسی جرگه عجله کند.
شنوندگان عزیز، همچنان مشنوید که رئیس ولسی جرگه ایجاد حکومت وحدت ملی را خلاف قانون اساسی افغانستان خوانده است. عبدالرؤوف ابراهیمی گفته است که حکومت وحدت ملی ساخته شده بیگانگان است. جزئیات بیشتر در گزارش از نگین جهان‌آرا.
رئیس ولسی جرگه افغانستان ایجاد حکومت وحدت ملی را دلیل اصلی مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور خوانده و میگوید که حکومت وحدت ملی یک تشکیل غیرقانونی بوده و به خواست خارجی ها به میان آمده است. عبدالرؤوف ابراهیمی این اظهارات را در جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه بیان کرد. رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که این حکومت سبب به میان آمدن همه مشکلات فعلی در کشور گردیده است.
حکومت اجباری ساخته امریکا در داخل سفارت امریکا بود. پیامد این حکومت وحدت ملی چی شد؟ ایرانی حکومت وحدت ملی را ما و شما دیگر بدیلی نداشتیم. 30 سال ما قربانی دادیم. در نهایت ناگزیری در مخالفت سریع قانون اساسی ما را پذیرفتیم.
حکومت وحدت ملی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی بعد از آن ایجاد شد که انتخابات دور دوم در افغانستان با مشکل مواجه شد. در طرح ایجاد این حکومت آمریکا سهم داشت و جان کری وزیر خارجه آن کشور به همین هدف دوبار به کابل سفر کرد. اما رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در مورد حکومت وحدت ملی گفتند که برای جلوگیری از بحران در کشور تشکیل این حکومت راه حل خوبی بوده است. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه با اظهارات رئیس ولسی جرگه مخالفت کرده و تشکیل این حکومت را نتیجه رأی میلیون ها افغان می خوانند. شکریه بارکزی یک عضو این جرگه در مورد می گوید:
حکومت را که شما امروز با عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده در سفارت امریکا گفتین، لطفاً فراموش نکنین که به خاطر از این حکومت میلیون ها افغان به پای صندوق‌های رأی رفتن.
انتقادها در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور غنی با گذشت نزدیک به 3 ماه نتوانسته است وزرای کابینه را به ولسی جرگه برای کسب رأی اعتماد معرفی کند. شماری از کارشناسان به این باورند که مقامات در حکومت بیشتر به منافع شخصی خود می‌اندیشند و این کار به گفته آنان سبب تأخیر تشکیل کابینه شده است. اما با وجود این همه رئیس جمهور و رئیس اجرایی وعده نمودند که به زودی اعضای کابینه را ولسی جرگه معرفی خواهند کرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا پس از 7 شام روی امین امواج آغاز خواهد شد. برخی از نهادهای حمایت از حقوق بشر در افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلفات افراد ملکی در این کشور نسبت به سالهای گذشته 30% افزایش یافته است. این در حالی است که در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که در 11 ماه سال جاری میلادی حدود 10,000 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان حقوق بشر افغانستان گزارش نشر شده سازمان ملل متحد در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این کشور را تکان دهنده می خواند. مسئولان این نهادها بیشتر تلفات ملکی را ناشی از درگیری، حملات انتحاری و انفجار ماین‌های کنار جاده دانسته و می گویند که جوانب شامل در جنگ باید زندگی افراد ملکی را در نظر بگیرند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنها نیز گزارش را در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی تهیه نموده‌اند که به زودی نشر خواهد شد. آقای بیدار افزود که به اساس بررسی کمیسیون حقوق بشر این کشور، جنگ‌های 11 ماه نخست سال جاری میلادی در افغانستان بیشترین تلفات را به افراد ملکی وارد کرده است.
راپور سازمان ملل متحد در افغانستان و ارقامی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در دست داره خیلی مشابه هستند. و اگر ما مقایسه بکنیم با عین مدت سال 1992 در حدود 30% افزایش نشان میده و خیلی نگران کننده است. زمانی که ما راجع به تلفات و اطفال و زنانی که در جنگ هیچ فریق جنگ را دور نمیکنند و اصلا مورد هدف قرار گرفتند.
این در حالی است که در گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل متحد در 11 ماه سال جاری میلادی حدود 10,000 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. در این گزارش آمده است که در حملات مختلف در افغانستان در 11 ماه گذشته 3,188 فرد ملکی کشته و دو برابر آن زخمی شده اند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته که بیشتر تلفات ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت به افراد ملکی وارد شده. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفته، اما قبلا این گونه گزارش ها را یک طرفه و نادرست خوانده اند. سازمان حقوق بشر افغانستان نیز افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور را در داور خوانده است. لالگل لال رئیس این سازمان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت باید برای کاهش و جلوگیری از تلفات ملکی راه حل اساسی را جستجو کند.
ما از این احیا نگرانی داریم. خواست ما اینی هستند که از طرفین در مورد تلفات ملکی باید در جلوگیری دقیق باشند که در آینده اینطور تلفات ملکی ما در افغانستان نداشته باشیم.
آقای لال گفت از نظر آنان سال جاری میلادی خونین ترین سال در افغانستان بوده و اگر مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود ممکن شمار کشته و زخمی شدگان افراد ملکی بیشتر باشد. جنگ های روان در افغانستان نه تنها تلفات را به افراد ملکی وارد کرده بلکه آنها را مجبور به ترک کشور و مناطق اصلیشان نیز نموده است.
شنیدید که نهادهای حمایت از حقوق بشر در افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کردند. آل هم نظریات شماری از مردم را در رابطه با تلفات ملکی در افغانستان بشنوید.
اسمم فضل حق موج. زن و مرد افغانستان، خرد و کلان افغانستان همه تشنه صلح هستند، تشنه آرامش هستند، تشنه ترقی و پیشرفت مملکت خود هستند. طالبان دیگه جنگ بس کنند، دیگه قتل و کشتار مردم بس کنند، با دولت به میز مذاکره بشینند، دیگه فریب پاکستان و دیگه کشورهای بیگانه نخورند.
ما که یک نوجوان هستم، تا وست دارم باز وطن خود دفاع میکنم.
طالب وقت داره اجزام میکنه، اما وطن خود کلش میکشه. ما ازشان ترسیبیم نداریم و قرار کرد دولت بپیوندن.
اگر یا مسلمان است، اگر از رای شریعت اسلام پیش میرن، خوی رای خدا و دین اسلام نیست که ایتو مردم خیر یک کشته میشه، بی پدر میشه، بی مادر میشه. آیا یا روز ماشر چی جا پیش خداوند میگن؟
طالبا مزدورای اجنبی سن، به دستور آیسای پاکستان از اوج معاش میگیرن، از اوج سرچشمه میگیرن، به افغانستان تحت فشار میگیرن، به خاطر خط دیورنگ، به خاطر افغانستان ترقی نکنه، پیشرفت نکنه. با یا ترحم، با یا مصالحه، با یا هیچ لازم نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
روسیه بارد تحریم‌های تازه امریکان را بیهوده خوانده و بر حق تاریخیش در برابر شبه جزیره کریمیا تاکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به روز جمعه از روسیه خواست که به الحاق کریمیا خاتمه بدهد. گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می‌کند.
وزارت خارجه روسیه به روز شنبه گفت که تعزیرات نو این کشور را مجبور نخواهد کرد تا کریمیا را که یک بخش تاریخی و جدای ناپذیر روسیه است از دست بدهد. رئیس جمهور امریکا به روز جمعه از روسیه خواست تا به الحاق کریمیا پایان بدهد. باراک اوباما در این حال تحریم های تازه را اعلان کرد که بر مبنای آن شرکت های امریکایی و افراد از صادرات اموال و تکنولوژی به کریمیا و یا برعکس از واردات آن منع می شوند. رئیس جمهور اوباما همچنان به وزارت خزائن امریکا اجازه داد تا بر افراد و شرکت هایی که در این منطقه فعالیت می کنند تعزیرات وضع کند. این وزارت اعلان کرد که 17 فرد و 7 شرکت به اساس این دستور شامل لیست سیاه شدند. این اقدام یک روز پس از آن روی دست گرفته می شود که اتحادیه اروپا بر سرمایه گذاری در کریمیا ممنوعیت وضع کرد. پس از آن که شبه جزیره کریمیا در ماه مارچ از سوی نیروهای تحت حمایت روسیه از اوکراین تصرف شد، این منطقه تحت کنترل غیرقانونی روسیه قرار دارد. وزارت خارجه روسیه به روز شنبه همچنان گفت که مسکو پلان دارد تا روی برخی اقدامات در پاسخ به تحریم‌های تازه آمریکا و کانادا بر روسیه کار نماید. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ما سفارش می‌کنیم که واشنگتن و اوتاوا در مورد عواقب چنین اقدامات فکر کنند. به گفته وی ما اقدامات متقابل را بررسی خواهیم کرد. رئیس جمهور باراک اوباما به روز پنجشنبه گذشته قانون را توشیح کرد که بر مبنای آن تحریم‌های تازه بر روسیه به خاطر فعالیت‌هایش در اوکراین وضع می‌شوند، اما اوباما گفت که وی از این صلاحیت در حال حاضر استفاده نخواهد کرد. این قانون اجازه می‌دهد تا تعزیرات جدید بر شرکت‌های دفاعی و انرژی روسیه وضع شوند. از سوی دیگر استیفن هارپر صدر اعظم کانادا به روز پنجشنبه یک دور دیگر تعزیرات اقتصادی و تحریم بر مسافرت 20 تن از اتباعی روس و اوکراینی های طرفدار مسکو را اعلان کرد. این تحریم ها از سوی کانادا شامل اقدامات بر ضد شرکت نفت و گاز روسیه نیز می شود. هارپر هشدار داد که رژیم پوتین به طور دوامدار تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را نقض کرده است.
حالا هم به نیمه برنامه رسیدیم. فشرده خبرها را ستار فروغ بشنوید.
و پلیسی جرگه افغانستان میگوید که اگر حکومت در جریان یک هفته دیگر اعضای کابینه جدید را به این جرگه معرفی نکند، پلیسی جرگه فیصله اش را اعلان خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان هشدار می‌دهد که اگر روند گفتگوهای صلح با طالبان در قطر در هماهنگی با ریاست جمهوری و این شورا انجام نشود، این گفتگوها برایشان پذیرفتنی نخواهد بود. گزارش شده که مخالفان مصالح دولت 4 تبعی تاجیکستان را در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ربودند. روسیه تحریم‌های تازه آمریکا را رد کرده و آن را غیر مؤثر خواند و بر حق تاریخیش در برابر شبه جزیره کریمیا تاکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا لایحه سالانه پلیسی دفاعی را به روز جمعه توشیح کرد. و کره شمالی در خصوص حمله اینترنتی بر سونی پیکچرز پیشنهاد بررسی مشترک با آمریکا را نموده است.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. حالا هم میشنوید که غوریان از یک پروژه 100 میلیون دلاری سرک سازی که قرار بود غور و هرات را با هم وصل کند بی بهره شدند. در 13 سال گذشته یکی از شکایت های اصلی مردم غور نبود جاده بود است، چیزی که میتوانست دسترسی آنان را به خدمات اجتماعی و رشد اقتصادی سهولت بخشد. این پروژه ملی که قرار بود به کمک ژاپن تطبیق شود، در همان گام های آغازین از حرکت به جلو باز ماند. چرا چنین شد و کدام عوامل مانع از تطبیق این پروژه بازسازی کلیدی در غرب افغانستان شدند؟ مصطفی صدیقی و عبدالقادر غفوری در این گزارش تحقیقی مفصل موضوع را از نزدیک دنبال کردند. پس از نشر این گزارش برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
اختلاف میان شماره از نمایندگان نیرومند غور بر سر ایجاد یک شاهراه کلیدی، مردم این ولایت دورافتاده غرب افغانستان را از یک پروژه عمده بازسازی بی‌بهره ساخته است. حکومت ژاپن تقریباً 2 سال پیش وعده کرده بود که شاهراه را به طول 185 کیلومتر و با هزینه حدود 100 میلیون دلار خواهد ساخت. این شاهراه مسیر اصلی برای رشد اقتصادی غور از طریق وصل کردن آن با هرات، همسایه روبرونق و بیشتر بازسازی شدهش دانسته شده است. اما این پروژه که باید فیروزکو یا چخچران مرکز غور را با ولسوالی چشت هرات وصل میکرد، در همان گام های اولیش از حرکت باز ماند. وزیر سابق فواید عامه افغانستان که این پروژه را یکی از اولویت های کلیدی حکومت میداند، میگوید که او حتی با التماس از نمایندگان غور در پارلمان افغانستان خواسته بود که این پروژه ملی را با مشکل روبرو نسازند، اما آنان به توافق نرسیدند. نجیب الله اوژن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید:
مقصر همی وکیلای هستم که بین خود سازش نکردم. اینا اگر وجدانم بیان قضاوت بکنم که من اینا را خواستم، حتی گفتم به صفت یک افغان حتی برای تمام عذر میکنم که این پروژه ملی را خراب نکنین. اینا در اوجش جواب ندادن، نکردن این کارا.
او میافزاید که وزارت فواید عامه افغانستان مسیر را که از 600 متری منار جام میگذشت مناسب میدانست و کار سروی، دیزاین و پروژه سازی آن هم بیش از 3 میلیون دلار هزینه برداشته بود. به اساس بررسی هیئت فنی وزارت فواید عامه از ساحه، این مسیر به دلایل مناسب تر دانسته می شد که از طول سرک کاسته می شد، 6 ولسوالی غور را با عبور 38 کیلومتر سرک قیر ریزی شده با شاهراه هرات چخچران وصل می کرد، دسترسی مردم منطقه به مکتب، شفاخانه و تأسیسات عامه فراهم می شد و از لحاظ امنیتی نیز نسبت به دیگر راه ها مسئول تر بود. اما آقای اوژن میگوید که شماره از وکیلان غور میگفتند که جاده چخچران باید از میان قریه ها بگذرد، چیزی که به گفته او به دلیل نبود دیزاین و دیگر این که شاهراها نمیتواند از میان قریه ها بگذرد امکان پذیر نبود. خلیل احمد مبارز، استاد دارالمعلمین عالی غور که از موضوع آگاه است، بر رادیو آزادی میگوید که 2 وکیل غور بیشتر از دیگران بر سر مسیر این جاده اختلاف داشتند. آقای مبارز میگوید که کرام الدین رضازاده و دکتر ابراهیم ملکزاده هر یک کوشش میکردند که سرک از مسیر دلخواهشان بگذرد.
تمام وکلای ولایت غور به نوعی دخیل هستند در این قضیه، اما بیشتر آقای کرام الدین رضازاده و دکتر صاحب ابراهیم ملکزاده، این 2 نفر زیادتر کوشش میکنند که هر کدام به یک مسیر کش میکنن که سرک به او طرف کار شود. ملکزاده میگفت که من چون از تمام غور رای گرفتم، به خصوص از شش ولسوالی غرب غور و همچنان ولسوالی پرچمن فراه و فرسی هرات هم نمایندهایش آمده بودند و همه از اینا یک جا شکایت کرده بودند، به خصوص مشورهای انکشافی ولسوالی که باید سرک از این مسیر کار شود، چون نفوسی غور زیادتر در این مسیر است به خاطر حل مشکلات مردم. اما در می گفت که در این مسیری چشت و منارجام کمتر مردم های زندگی می کنند، به مو دلیل پافشاری می کرد.
به گفته این مبارز کرام‌الدین رضازاده، اما با جمع از وکیلان پافشاری داشتند که سرک از مسیر منارجام بگذرد. اما خود رضازاده چیز دیگر می گوید. او در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت را برگردن وزارت فواید عامه می اندازد.
من این گفت وزیر صاحب فواید عامه را تایید نمی کنم، به خاطر اینکه کار پروژه کی شروع شد که ما کدام یک مان توقف دادیم. حرفی که میگن نسبت به اینکه در غور توجه صورت نگرفته و میخواهند که تحت همین نام مسئولیت خود به اصطلاح و ادا بکنن و تیر خود بیارن. به هیچ صورتی ما اختلافی نداشتیم و حرفی هم اگر در ارتباط با ساختار سرک از مسیر بوده او را گذاشتیم به دوش حکومت، که هر مسیری که حکومت میخواه که منفعتی عامه مردم استی، سرک تنها مربوط به ولایت غور نه بلکه شورای مرکزی افغانستان و یک شورای اقتصادی افغانستان است که مربوط به همه مردم افغانستان میگیره. بنابراین ما حرف جناب وزیر فواید عامه جدا رد میکنم.
یک منبع معتبر آگاه از موضوع که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که هر دو ملکزاده و رضازاده با قمانداران محلی نیرومند ارتباط دارند. همین منبع گفت که ملا محمود یک قمانداران مسلح غیر مسئول پسر کاکای رضازاده است و ملا مصطفی یکی از قمانداران مسلح غیر مسئول دیگر از افراد نزدیک به اسماعیل خان والی سابق هرات است. جمشید یکی از شهروندان غور نیز این موضوع را میداند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح میدهد.
کرام‌الدین رضازاده طوری که همگان میشناسن او وکیل پارلمان یا نماینده مردم غور در پارلمان است و این شخص با محمود که پسرکاکای کرام‌الدین میشه ارتباط مستقیم داره و که محمود یک شخص است که در غرب شهر فیروزکو یک حکومت ملی داره، در اونجا حکومت میکنه. محمود با شخص ملا مصطفی ارتباط داره، شخص ملا مصطفی یک شخص زورگوی در غرب شهر فیروزکو هستن. البته کرام‌الدین با شخص ملا مصطفی ارتباطات از این از طریق محمود است که اینا با دیگه کسا تصاد و اختلافات دارن، از این طریق اینا با دیگر ارتباط مستقیم دارن و شخص ملا مصطفی با شخص توران اسماعیل خان اونها ارتباط دارن، امروز اونها ارتباط مستقیم دارن که حتی حمایت میشه، تنبیل میشه طرف اسماعیل خان.
زد و بندهای داخلی که عمدتاً گفته می شود ریشه در منافع شخصی زورمندان محل دارد، کار را به جای کشاند که حکومت ژاپن علاقمندی خود را نسبت به این پروژه سودآور به مردم غور از دست داد. با وصف تلاش پیگیر و تماس‌های مکرر نتوانستیم در این زمینه پاسخ از جانب سفارت ژاپن دریابیم. اما از آقای اوژن دانستیم که سفیر ژاپن در مجلس به رئیس جمهور کرزی شکایت کرده بود که مردم غور از آنان درست استقبال نکردند. آقای اوژن شنیده است که در انگام بازدید هیئت ژاپن از محل، شمار از شاگردان مکتب به سوی آنان سنگ و چوب پرتاب کرده بودند، حرکتی که به باور اوژن ممکن است دستان در پشتش قرار داشته باشد. آقای اوژن از فرد مشخص نام نگرفت، اما رقیه نایل یکی از وکیلان غور در پارلمان افغانستان که در همان انگام در نشست سفیر ژاپن حضور داشت میگوید که با اساس اطلاعاتی که او به دست آورده در پشت این تخریبکاری دستان زورمندان محل در کار بوده است.
سفیر ژاپن به قضیه را در حضور رئیس جمهور کرزی صحبت کرد و ما وکیلای غور رفته بودیم تقاضا کنیم از تطبیق پروژه کلان و اونا را خواسته بودند که پروژه غور را باید همکاری کنی تطبیق شه و ای گفت که مالو میدانم که مردم غور به من نیاز ندارن، به کمکای ما نیاز ندارن، بخاطر از اینکه این طفل این کار را نمی کنه، به خانه یا کلانایشان این صحبت کرده، اونا قابل از ما متنفر شدن و این کار کردن. سخت گیلمن بود و بالاخره ما که دستجو کردیم کی کار کرده، یک از دیگه پرسان و گفتن که بیشتر نقش امی داود و دلمامت عظیمی و عزید و تا زیاد یاد کردن که داره.
در پهلوی تایید ارتباط میان شمار از وکیلان غور با گروه های مسلح زورمند، خانم نایل منافع شخصی که می توانست این پروژه برای زورمندان محل داشته باشد را نیز از عناصر کلیدی بروز اختلافات می داند، چیزی که در نهایت سد راه چنین یک پروژه ملی شده است. در گذشته دیده شده که شاهراهای افغانستان کاملا تحت کنترل حکومت های مرکزی نبودند. در زمان حاکمیت مجاهدین، مردم عادی و تاجران از پوسته‌های غیر مسئول یا به اصطلاح پاتک‌های ارز شاهراها که از افراد عادی و وسایط باربری تجارتی به زور پول می‌ستاندند، به سطوح آمده بودند. در 13 سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی نیز به اساس گزارش‌ها زورمندان وابسته به حکومت مرکزی همواره از راه‌های گوناگون مانند باجگیری و اخاذی از وسایط حامل اموال تجارتی، ارتباطات زیرزمینی با شرکت‌های ساختمانی، داشتن تانک‌های تیل بر سر شاهراها، داشتن رستوران‌ها و جاهای بود و باش شبانه برای مسافران و یا داشتن ارتباط با صاحبان همچو مکان‌های موجود در عرض شاهراها به نفع خود سود می‌جستند. اما این یک رخ ماجرا است و مشکل ظاهراً فراتر از رقابت‌های داخلی و منافع شخصی می‌رود. آگاهان محل می گویند که در مسیری که شاهراه چش چخچران باید می گذشت، بند سلما نیز موقعیت دارد. کار مقدماتی بند سلما که از بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان خوانده می شود، برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان آغاز شد. اما از آن زمان تا کنون به دلایل گوناگون، عمدتاً حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول حمله بر کارگران، این پروژه به بهره برداری سپرده نشده است. بند سلما در ولسوالی چشت هرات و در مسیر دریای هریرود موقعیت دارد. آگاهان میگویند که ایران به دلیل استفاده از آب هریرود با احداث این بند برق که ظرفیت تولید بیش از 40 مگاوات برق و آبیاری بیش از 200 هزار جریب زمین را دارست، مخالفت دارد. محمد قاسم یک فعال مدنی در غور به این باور است که کشور همسایه افغانستان ایران به دلیل همین مخالفت در عملی نشدن پروژه شاهراه چش چخچران نیز نقش داشته است.
کشور ایران از این آیه که بند سلما ساخت شد در حقیقت متضرر میشه، بناهن به نحوی از آنها بالاخره میخواهد که دخالت داشته شود تا اینکه بند سلما رو به نحوی کارش به تعویق بندازه و از ساخته شدن بند سلما جلوگیری کنه. و همچنین سرک مرکزی افغانستان که یک پروژه ملی است و عواید بسیار کلان بر مردم افغانستان داره، در حقیقت این فاصله بسیار کوتاهی را بین ولایت افغانستان وصل میسازه و از لحاظ عواید بر مردم افغانستان خیلی موثر است. در حقیقت کشور ایران هم از این آیه رنگ میبره و نمیخواد به نحوی از آنها که بالاخره این سرک مرکزی ساخته شو.
قاسم و مبارز به این باورند که ایران از طریق نفوذ بر زورمندان محل نقش خود را در سر راه شدن پروژه های بازسازی و زیربنایی کلیدی افغانستان بازی میکند. مبارز میگوید که والی پیشین هرات با نزدیکیش با ایران ممکن است در ضربه زدن به این پروژه مهم سرکسازی نقش داشته باشد.
ما شخص اسماعیل خان میتونیم یکی از عوامل بزرگی کار نشدن این سرک نام ببریم که قبلا هم ارتباط بسیار قوی با ایران داشت، فعلا هم داره و ما گفته میتونم که اسماعیل خان 100% مخالفت میکنه با کار شدن این سرک.
یک منبع معتبر که به دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که برخی از نمایندگان مردم غور در شورای ملی به دلیل منافع شخصی و ارتباطات تنگاتنگشان با گروه های مسلح مانع از عملی شدن پروژه سرکسازی غور هرات شدند. همین منبع میگوید اسناد دقیق موجود است که برخی از وکیلان غور افراد را در وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان دارند که سلاح و مهمات در اختیارشان قرار می‌دهند و هر کاری که بخواهند می‌کنند، از دستور اعدام گرفته تا ایجاد ناامنی و ترس و وحشت در میان مردم محل. در 13 سال گذشته مردم غور همواره از نداشتن سرک شکایت کردند، چیزی که میتواند دسترسی آنان را به دیگر نیازمندی ها مثل مکتب، شفاخانه و تجارت آسان بسازد. آنان همچنین گفتند که حکومت افغانستان آنان را به گونه در انزوا قرار داده و رسیدگی چشمگیر برای رفع نیازهای اولیشان نکرده است. این تحقیق می تواند نمونه ای باشد از این که چگونه منافع گوناگون زد و بندهای شخصی میان نیرومندان محلی وابسته به کشورهای همسایه مردم عادی را از چنین پروژه های ملی بی بهره ساخته است. آقای اوژن که وزیر کابینه حکومت حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بود میگوید که او نتوانست ژاپن را برای ساختن شاهراه غور هرات ترغیب کند. اکنون او میگوید که اشرف غنی باید این کار را به سر برساند.
چون رئیس جمهور دکتر اشرف غنی دعوت شده که سرک جور میکنه، ما در نظر دارم که در اولین ملاقاتی که با سر پروژه ها گفت داریم ترمه ای خواد بود که سفیر ژاپن را بخواید و دوباره این تقاضا را از دولت ژاپن بکنه و تقاضای ما نشد.
با این حساب آقای اوژن در تطبیق پروژه سرکسازی پیوند دهنده غور و هرات که آن را از کلیدی ترین اولویت های حکومت رئیس جمهور کرزی میخواند ناکام ماند. اکنون دیده شود که آقای غنی در اجرای این پروژه کلیدی ملی که چشت و چخچران را با هم وصل می کند کامیاب خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا به نظر شما امتحان کنکور سال روان بدون تقلب سپری خواهد شد؟
ما امیدوار به این نیستیم، به خاطر اینکه واسه بسیار رول داره.
هیچ گونه موردی را که نگران کننده باشد در این پروسه به وجود نیامده.
ما به میجریان بودیم که با دیگر ما را با کلاشنکوف هر اسلحه به شکم زده.
شفافیت زیر پای شده، در اینجا حقوق حقیقی اولاد.
گزارش یافته برنامه هوای تازه را روی موضوعی که وزارت تحصیلات عالی چی تدابیر برای شفافیت امتحان کنکور در نظر گرفته تهیه کردیم که به نشر خود رسید. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، قسم که همه در جریان هستیم، سالهای زیادی است که امتحان سراسری کنکور به خاطر شمول در مؤسسات تحصیلات عالی در مرکز و ولایات برگزار میشه. در تمام این سالها حکایت‌های فراوان از روش‌های تقلب در کنکور به گوش رسیده که ما هم در سالهای گذشته برنامه‌های روی این موضوع تهیه کرده بودیم که شماری از جوانان از جعل و تقلب فساد در کنکور شکایت داشتند. بیاین سخنان برخشانه که در این مورد با خود داریم با هم بشنویم.
اسم من صلاح الدین از ولایت قندوز. سوال ها را پیش از پیش کشیده بودم برای مردم. نخل گیری بود، واسطه دارا هموجم کار خود کردن. مثلا از عسکرا بود می آورد پیشان، حیاتای کنکور را بگم می گرفت، مصروف و دیگه کارا میکرد و خودشان جوابا را برای بچه آورده می داد.
ما قرار خرختسی به لیسی آشی درانی. ما امیدوار به این نیستم، بخاطر از اینکه واسه بسیار رول داره. اونایی که واسه داره کمتری نمری رو که ببرن پول زیاد دادن میتونن شامل 15 دلخواه خود شدن. سال پیشتر یکی از مسئله که چشم دید خودش بود که پول داده بود و 15 دلخواه خود و سلاح خریده بود.
اسم من ابراهیم است. امتحان بسیار درغلی بود. در صحنه امتحان مسیج می آمد دو کلید بود، باز کل جواب دو بود، باز از او طریق خانه پوری می کرد یا کل جواب را خلاف کرد.
اما آیا امسال برای رفع ای همه مشکلات و تقلب وزارت تحصیلات عالی افغانستان کدام تدابیر یام گرفته یا خیر راهی وزارت تحصیلات عالی شدیم که در این مورد عبدالعظیم نوربخش سخنگوی ای وزارت گفت امسال تدابیر خاص را نظر به تجربیات و کمی و کاستی هایی که در سالهای گذشته در امتحان کنکور که داشتن صورت گرفته. ای که چیگونه و در کدام موارد، بیاین از آقای نوربخش بشنویم.
امتحانات ما در ماه عقرب امسال شروع شد که همین اکنون که با شما صحبت
صحبت میکنم بیشتر از 50,000 تن طلب امتحان کنکور در بیشتر از 10 ولایت کشور ما امتحانات کنکورش به اتمام رسیده، هیچ گونه موردی را که نگران کننده باشه در این پروسه یعنی به وجود نیامده، چون ما اقدامات خود در پروسه از قبل گرفتیم. موارد را که داوطلب امتحان کنکور باید در صحن امتحان یعنی مورد توجه قرار بده، یکی هم همین مورد عدم استفاده از موبایل است. دیگه تمام داوطلبان کنکور در ورق جوابات صرف از خودکار یعنی و توش سیا استفاده نمایند، یعنی استفاده بکنن ورق جوابات خانه پوری بکنن توسط پنسل، یعنی مدار اعتبار نمی باشه که پیش از اینکه به حل سوالات بپردازن باید نمبر فرم کتابچه سوالات در جای معین از توسط خودرنگ یا خودکار سیا درج شود. در هر سایت یا هر حوزه‌ای که در اوج تخطی صورت بگیره، از قبیل از اینکه زورمندان نفوذ بکنن، از قبیل از اینکه در اونجا نقل وجود داشته باشه، بر هم زدن خود صحنه امتحان وجود داشته باشه، اینا را خود هیئت ممتحن مکسلایت بالای برخوردار است ایرا شناسایی میکنه و بالاخره امو سایت لغو قرار میده. ببینید این تدابیر هست که ما نسبت به سال که ما تشکر میکنیم از تمام نهادهایی که در این زمینه با ما همکار هستند.
بانک وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه هیچ نوع موارد نگران کننده در پروسه امتحان کنکور به وجود نیامده و اقدامات از قبل گرفته شده، اما باز هم تجربه های تقلب، فساد، باطل شدن امتحان و قدرت نمایی زورمندان در برخی از ولایات که امتحان کنکور اخذ شده دیده شده. به خصوص در ولایت غزنی که قدرتمندان در صحن امتحان کنکور داخل میشن و بالای چند تن از استادان حمله کرده اونا را لت و کوب میکنن. بیاین حرفای یکی دو تن از استادانی که برای نظارت از امتحان کنکور به این ولایت رفته بودند و مورد برخورد فیزیکی افراد زورمند قرار گرفته بودند بشنویم.
ما خود ما در حوزه دو مرکز ثقافت اسلامی بلاک 28 توجه شدم تا که اونجا امتحان بگیرم. سه نفری که سرما امرای ما برخورد فیزیکی کردن، سه نفر وکلای شورای ولایتی است که یکیش چنگیز نام داره، یکیش نصیر احمد فقیری و دیگه‌ش هم یوسفی تخلص میکنه که نام مکملش هم ندارم. اینا می بودن اکثرشان اونجا میگشتن. انگیزه که از وقت موجود بود اینمی بود که چرا اجازه نمیدن که محصولین نقل کنن، اینمی بهانه بود. یا آمدن یک وکیل برنامه میگه که خودت محصول هستی استاد هستی چرا اجازه امتحان می، در حالی که خود وزارت تحصیل تدی بررسی بکنه ارگان های امنیتی دیگه دیگه که ما محصول هستم یا استاد هستم، در حالی که ما رتبه ما پوهان ملش ما استاد هستم، ولی حق وکیل به خود میده که بیا کارت تازه گردن ما بکشه، موضوع را بهانه کنه و ما را سر کشیدن و لتکوب کنن. دولت خو تاجای امرای ما چی کردن که از اون طرف باز ما را توسط طیاره انتقال دادن. در آخر ما حساب کردیم کتابچه خود به خاطر اینکه 160 کتابچه ما آورده بودم 13-12 کتابچه در آخر کم شد، ما را کشیدن ولی او به درد نمیخورد به خاطر اینکه ما دیگه فرم جوابات هم جمع کردیم. تو ما
استاد فرهاد هستیم، وظیفم به پنتون هرات است، حال مسئول برنامه مصر هستیم به پنتون کابت. با می خاطر ما موبایل زیاد گرفتیم، اکثر وقت وکیلا همراه با دیگاتا داخل میشه، هرچند که ما برش گفتم که شما حق نظارت داری خو به دروازه استاد شوی همه نظارت کنی، اما نمیتونی شما داخل سانه میشی همراه با دیگاتا و طرف و طرف میگردی، یک کار غیر قانونی است. خب باز با همین لحظه اخیر که یک 20 دقیقه مانده بود امتحان که خلاص شوه، یک سی نفر وکیلای شورای ولایتی آمده که بنام چنگیز و یوسفی و فقیری، اونا آمده همراه با دیگرتا. ما با می جریان بودیم که با دیگرتا مرا با مو کلاشنکوف اسلحه به شکم زده، باز او اما خودش یوسفی مرا با سیلی زده. نو اونا خواست که به هر شکل باشه داو طلب غزنی اونا باید کامیاب شوه، از رای تقلب، از دیگر. نو با می خاطر اونا همیشه مرا تهدید میکرد، اما مو پرسنلی که همراه ما موظف بود، یکی اونا نخواست این کار معنی شوه، یکی از توان اونا بالا بود.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. چند قبل برای جلوگیری از فساد و رواندازی امتحان کنکور به گونه معیاری و عادلانه، اتحادیه استادان پانتونهای افغانستان هم کنفرانس داشتند و این اتحادیه پیشنهادات را برای بهبود روند امتحان کنکور ارائه کردند که از او جمله تعیین اعضای جدید کمیته کنکور، اعلام نتایج امتحان به صورت جداگانه، آمار دقیق جوانان موفق و ناکام در ولایات و ولسوالی ها و باطل کردن نتایج کنکور از پیشنهادات مهم اونا بود. دکتر تاج محمد اکبر رئیس این اتحادیه گفت که مشکلات، فساد و تقلب‌هایی که در امتحان کنکور سالهای گذشته وجود داشت نباید امسا سال تکرار شود.
اساسا ما و شما میبینیم که سالهای قبل زمانی که کنکور عقص میشد در اونجا اصل شایستگی و شفافیت رعایت میشد، اما در سالهای اخیر چون در نظام فساد رخ نکرد در تمام ارگانها، بنان در بخش وزارت تحصیلات عالی هم فساد گسترده، دو شامل امی کمیته کنکور هم بود، این فساد فوق العاده فراگیر شد. و از جانب دیگر ظهور قدرتمندا، زورمندا، چپالگارا، قسمی که در دیگر عرصه ها بوده، در این بخش هم عین موضوع به اوج خود رسید. بناهن ما یک سلسله پیشنهادات را عرض کردیم خدمت جناب رئیس جمهور و همچنان با وزیر تحصیلات عالی اسبق چندین مراتبه ما نشست داشتیم.
با آنکه مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان از پیشنهادات اتحادیه استادان پوهنتون‌ها استقبال کردند، اما عبدالعظیم نوربخش سخنگوی این وزارت موضوع فساد در کنکور رد کرده، گفت که فساد باید مشخص شود که در کجا صورت گرفته بود.
استادانی که در بخش اتحادیه حرفای خود داشتن کاملا در به وزارت تحصیلات عالی افغانستان بروشان باز است و پیشنهادات چون قبلا هم ما یعنی در موارد مشخص از تجربیات چون استفاده کردیم و این که فساد در کدام بخش یعنی وجود داره مشخص شود که در کجا هست، باید اسناد و مدارک وجود داشته شود. تنها با یک کنفرانس مطبوعاتی نمیشه که ما موارد مشخصه بگوییم که والا در این موارد با برای کنکور، برای بورسیه ها و دیگه مواردشان وجود داره و از این پروسی ملی که هر کسی که مواردی را که عنوان میکنه و عنوان از این که در کنکور شفافیت وجود نداره ما کاملا رد میکنیم.
تاج محمد اکبر رئیس اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان در پاسخ به سخنان وزارت تحصیلات عالی میگه این اتحادیه از سالهای گذشته و امسال مسائل مستند داره که در عقص امتحان کنکور شفافیت زیر پا شده.
ما مستند سالهای گذشته، سال گذشته و امسال مستند مسائل داریم که شفافیت زیر پای شده. بنان آقای نوربخش وقتی که میگه که ایره رد میکنیم، مثلا واقعی پرار سال دایکندی را آقای نوربخش رد میکنه؟ آیا واقعی بدخشان پارسال آقای نوربخش رد میکنه؟ آیا واقعی هرات که در اونجا یک مکتب خصوصی بیخی اجاره دار کمیته کنکور وزارت تحصیلات عالی شده بود و همواره فارم های امتحان کنکور از طریق وزارت تحصیلات عالی به اونمو یک مرجع خاص میرسه و او به فروش میرساند و باز در حدود مبلغ گزاف اسعار او به دسترس کسایی که موظف شده بودند یا به اصطلاح مسئولین به دست از اونا افتید و او شخص هم مسئول مکتب فرار کرد، او را رد میکنه. واقعه پلی‌تکنیک پارسال که به میان آمد و در اونجا فارم ها کشیده شده بود، او را رد میکنه. حادثه امسال که در غزنی از طرف وکلای پارلمان و از طرف قدرتمندان امی، او را رد میکنه. و یا مثلا اشخاص غیر واجد شرایط را پیدا میکنه با پنتون ها و بعدن با فیصدی زیاد، اینا چون دوام داده نمیتونه، اهلیت و لیاقت ندارن، اونا تعجیل میگیرن و او کرسی ها خالی میمونه، او را رد میکنه. بنان این تمام مسائلی است اتحادی استادا و استادانی که میره به امتحانات کنکور او را به صورت تصویری و به صورت صوتی آمدن در اینجا در رسانه ها او را پخش کردن که من نمیفهم چطور آقای نوربخش بالای از کلیپ ها خواهد کشید.
یکی دیگه از پیشنهادات ای اتحادیه جدا ساختن کمیته کنکور از وزارت تحصیلات عالی بود و همچنان نظارت توسط یک مرجع بی‌طرف از جریان امتحان کنکور و دادن سهمیه برای ولایات به اساس نفوس او از خواستهای دیگر اونا به حساب می رود. در این مورد عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت در گذشته در این مورد ای وزارت پیشنهادات خود داشت تا کمیته کنکور یک ریاست مستقل و جدا از وزارت تحصیلات عالی داشته باشد و همچنان در مورد سهمیه برای ولایات به اساس نفوس هم در این مورد رسیدگی صورت خواهد گرفت.
قرار است که امسال بیشتر از 300 هزار تن امتحان کنکور پشت سر بگذارن، ولی در سال آینده با تعداد 500 هزار تن کان داره که امتحان کنکور پشت سر بگذارن. از این جهت ما در گذشته هم پیشنهادات خود داشتیم که این ریاست مستقل با یک اداره مستقل جدا از وزارت تحصیلات عالی افغانستان باشه. ما گفتیم که کسایی که با امتحان کنکور میآیند باید رشته هاشون مشخص شوه که صنف 10 رشته بندی صورت بگیره تا ما بفهمیم که در مو رشته هایی که ضرورت داریم ما جذب خود هم مشخص بسازیم. موضوع سومی گفتیم که این حرفا مثلا در قسمت بخش بورسیه ها مطابق با طرز العمل اجراات صورت میگیره، اسناد وجود داره، اما چالش های فراوان در این زمینه یعنی وجود داره که این چالش ها را اتحادیه محترم استادان هم میفهمند و وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در این راستا زیاد کار کرده و امیدوار هستیم که این باید شریک ساخته شود در بخش از اینکه مثلا موضوع نظر و نفوس. این حرفای بوده که یعنی دو سال پیشتر، سه سال پیشتر وزارت تحصیلات عالی در ازی بسیار جلسات مشخص خود داشته، پیشنهادات خود ما داشتیم و حالا ما این پیشنهادات خود داریم که راه بهتر سهولت برای داوطلبان امتحان کنکور داشته باشیم.
آنکه عرف های برای عقض شفافیت در امتحان کنکور گفته می شود و خوشبینی های ارائه می گردد، اما تعدادی از استادان هنوزم نگران هستند و امتحان کنکور امسال قابل قبول خود نمی دانند. در این مورد بازم سخنان یکی از استادانی که در ولایت غزنی به حیث نظارت کننده بود و مورد لطکوب زورمندان قرار گرفته، نظر خود چنین بیان کرد.
چیزی که ما بدون ترس و واقعیت برتان بگویم، در هیچ ولایت افغانستان کنکور به شکلی که لازم است گرفته نمیشه. ما از مسائلی که ما خود من برتان واجی گفتم، میترم در بغلان که بودم نفرا می آمدن برمی گفتن که 1000 دلار بده فورم برت بیت. این مسائل بسیار واجی است که ما ایره مثلا اگر ما بگویم دفتن یک کسی بیا باز نیروهای امنیتی ما ایده دیگه بجای از اینکه نفر بگیره باز کسی که حقیقت میگه اوره میگیره، میگه چرا این موضوع افشا کردی؟ تا وزارت مردم میگن که اینا قدر پول بده موجه در وزارت کمی بده میکنم. نه به شکل کانکور فعلا هست و نه او شکل امتحانه دیگه سمستره که دپنتون هست یک شمبه مقابل خیلی هست.
مسئله کنکور و تقلب دو از سالهای زیاد در کشور ما رایج بوده، اما در دولت فعلی که محو فساد که تقلب کنکور هم از او جمله است، باید تا حد کاهش پیدا کنه. پس با روزوی ای که یک امتحان کنکور شفاف و دور از فساد و تقلب داشته باشیم، برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه داد.